سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه سروران اساتید و ارجمندانم که در این نشست کرسی نقد کتاب انتخابات از نگاه فقه شرکت کردند. طبیعتاً وقتی بحث انتخابات مطرح میشه، در واقع دو عرصه انتخاب کردن و انتخاب شدن برجستگی پیدا میکنه: انتخاب حکومت، انتخاب حاکمان و انتخاب کارگزاران یک نظام سیاسی و یک دولت و یک حکومت. و از اون طرف در واقع بحث کسانی که میخوان انتخاب بشن در یک فضای حالا رقابتی که ایجاد میشه. البته این دو در به لحاظ ارزش، انتخاب کردن و انتخاب شدن به لحاظ ارزش از ارزش یکسانی برخوردار نیستن. انتخاب کردن یعنی رأی دادن و برگه رأی رو در صندوق رأی انداختن کمترین فضای در واقع مشارکت سیاسی است و انتخاب شدن یعنی خود رو در معرض انتخاب کردن مردم گذاشتن به عنوان بیشترین میزان مشارکت سیاسی در فضای دانش سیاسی معمولا مطرح هستش. البته هر دو حوزه بسیار مهمه، هم رأی دادن و انتخاب کردن و هم انتخاب شدن و خود رو در معرض انتخاب کردن گذاشتن. از طرفی هم در فضای در واقع کشورداری جهان امروز به عنوان یک نقطه اتکای به اصطلاح نقل و انتقال مسالمت آمیز قدرت هم به هر حال مورد توجه هست. ضمن این که رایج‌ترین شیوه در واقع حکومتداری در فضای جهان معاصر هم تلقی میشه. این بحث در فضای آموزهای دینی ما طبیعتاً نیاز به بحث و بررسی و گفتگو داره. به ویژه در حوزه‌های دانشیمون نیازمند این هستیم که راجع به این بحث بیشتر بپردازیم، راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم. خب جناب آقای دوست عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین آقای شریعتی در کتاب انتخابات از نگاه فقه توجه خوبی داشتن، توجه مبسوطی در بحث انتخابات به عمل آوردن و این بحث رو در واقع با یک نگاه فقهی مورد توجه قرار دادن. شاید این کتاب در حوزه دانش فقه سیاسی به عنوان یکی از آثار مهم این حوزه تلقی بشه و حالا در حوزه انتخابات تا اونجایی که بنده اطلاع دارم شاید اولین اثر باشه که به صورت مبسوطی به بحث انتخابات از نگاه فقه در واقع توجه میکنن ایشون. البته آثار دیگری هم از ایشون تا الان منتشر شده و معمولا هم حوزه‌های نااندیشیده توسط ایشون مورد بحث قرار گرفته، بخصوص کتاب دیگری ایشون با عنوان قواعد فقه سیاسی که اون هم باز به عنوان شاید یک بحث یا اولین و نخستین اثر در باب به اصطلاح قواعد فقه سیاسی از طرف ایشون کار شد و در گذشته در صورت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. این مقدمه رو خدمت دوستان عرض کردم که حالا در این نشست هم بهره‌مند میشیم از فرمایشات خود آیه شریعتی راجع به این کار. در واقع ایشون در ابتدای این نشست و بعد از صحبت کوتاهی که الان بنده خاتمه میدم، ایده در واقع مرکزی و کانونی این کتاب رو برای ما روشن میکنن، مطرح میکنن. و بعد هم از سروران ارجمندم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر ایزدهی و جناب آقای دکتر پزشکی بهرمند میشیم از نقدهاشون بر باب انتخابات از نگاه فقه. در این نوبت از آقای دکتر شریعتی تقاضا میکنم که سخنان خودشون رو که حالا تحلیل و تبیین ایده مرکزی کتاب باشه رو در حدود 10 تا 15 دقیقه حداقل به ما حد اکثر بر ما تبیین بکنن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از دوستان و سروران که تشریف آوردن و همچنین از پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام که مخصوصا گروه فقه سیاسی به مدیریت آقای ایزدهی که این کتاب ناچیز بنده را تو بحث نقد وارد کردن. خیلی خوبه کتاب هایی که تو زمینه های مختلف نوشته میشه مورد نقد قرار بگیره و مخصوصا کتاب هایی که به اصطلاح در موضوعات جدید نوشته میشه و تا اون موضوع کار پژوهشی چندانی انجام نشده. ابتدا گفتم تشکرم را خدمت دوستان عرض کنم. بحث اولی که باید اشاره به اون داشته باشم اینه که بحث انتخابات از نگاه فقه یه بحث تقریبا نوی هست. انتخابات از زمان مشروطه وارد کشور ما شده با انتخاب قانونگذاران و بعضا شورای شهر وارد کشور ما شده و از وقتی که وارد کشور شده که حدود 100 و کمتر از 110 سال شاید هست که بگذره، مورد بحث های مختلف در بین فقها و اندیشمندان حوزوی قرار گرفته، ولی خب نظرات مختلفی تو این زمینه داده شده. اما بحث مبسوطی که به اصطلاح شده باشه و مخصوصا نگاه موافق و نگاه مخالف به موضوع هر دو نگریسته بشه که مخالف در این موضوع چی میگه، موافق چی میگه و نظر مطلوب چی هست، این کمتر به اصطلاح تو این زمینه هست. البته کتابی با عنوان انتخابات از نگاه فقه یا حداقل تو این موضوعات کمتر نوشته شده، یعنی نوشته نشده. بله بحث های آقایونی که درباره ولایت فقیه بحث کردن مثل دراسات کتاب دراسات فی ولایت فقیه، ایشون خوب بحث هایی در رابطه با انتخاب حاکم یا انتخاب قانونگذار دارن و اشاراتی دارن. البته مباحث بعضا خوب روی نظریه ایشون بوده، نه نظریه که ایشون داشته بحث انتخاب انتخابات. البته بحث ما کار به اون نظریه نداشته، ولی خب استفاده کردیم از نظرات فقهای مختلفی که تو این زمینه کتاب نوشتن. بحث مباحث ولایت فقیه رو کار کردم. بحثی که یعنی مهم هست اینه که آیا ما موضوعات جدید رو باید بررسی بکنیم یا خیر، که این روشنه که باید موضوعات جدید تو حوزه بحث بشه، بررسی بشه. متاسفانه بعضی از موضوعات رو نگاه میکنیم تو جامعه به صحنه سیاسی میکشن و استفاده سیاسی میکنن، یعنی به اصطلاح به جای اینکه تو حوزه ها و دانشگاه ها مجامع علمی کشور بیان بحث کنن و نظر علمی داده بشه، تو بحث های سیاسی کشیده میشه. این آفتیه که تو بعضی از مباحث مطرح میشه. البته بحثی که مطرح هست اینه که ما به عنوان این که حکومت اسلامی درست کردیم و از این سری موضوعات کاربردی در کشور استفاده میکنیم، موضوعاتی که بعضن نشأت گرفته از غرب هست و موضوعاتیه که اونا حالا به شکل امروزی اون اونا بیشتر استفاده کردن و شاید از اونجا مثلا اومده، یا بهش به عبارت شیخ فضل‌الله نوری حاضهی بزاعتون و ردت الینا بعضی این تعبیر را دارن، که تو مباحث ما همین گونه بوده، تو منابع اسلامی ما همین گونه بوده، ولی خب اونا گرفتن و به این شکلش در آوردن و ما این موضوع را وارد مباحث خودمون کردیم. لازمه که این مباحث تو فقه، تو موضوعات فقهی ما وارد بشه، یعنی اینکه فقها بیان تو این مباحث بحث کنن و نظرهای مخالف و موافق رو به اصطلاح تحلیل کنن. مستحضر هستن دوستان که نگاه فقه، نگاه به فقه و موضوعات فقهی یک نگاه حد اقلی هست. بعضی ها نگاه حد اکثری دارن، بعضی ها حد اقلی. اونایی که نگاهشون تقریبا حد اکثری هست، موضوعات مختلفی که تو امروز تو جامعه اسلامی مطرح میشه را میگن که فقه باید پاسخ بده، جواب بده، آیا حکم شرعی این موضوع چی هست. مثلا درباره انتخابات خب بحث هست که آیا انتخاب مردم آیا حق یا حق نیست، آیا من شهروند حق دارم که حاکم را انتخاب بکنم یا اینکه حق ندارم، یا اینکه اگه حق باشه الزاماتی رو به همراه داره، بالاخره حق را کسی نمیتونه از فرد بگیره. اصل اینکه انتخاب حق فرد هست موضوع مهمترین موضوعیه که تو این کتاب بهش پرداخته شده و با استناد سعی کردیم که با استناد به آیات و روایاتی که در منابع اسلامی وجود داره به این نتیجه به اصطلاح برسیم که انتخاب مردم حق است، حق افراد هست و مردم حق دارن که حاکم را انتخاب بکنن، مردم حق دارن قانونی برای خودشون انتخاب کنن و قانون گذاری برای خودشون درست کنن، انتخاب کنن. این یک بحث مهمیه که تو اینجا شده و بیشتر عرض کردم که مبانی ما سعی کردیم از مبانی فقهی استفاده کنیم از کتاب و سنت و خب این روشنه که بحث انتخابات در صدر اسلام نبوده، یعنی نمیشه به با صراحت و با به اصطلاح روشنی از آیات و روایات بعضا استفاده کرد که این تو موضوعی وجود داره، ولی خب مستحضر هستید که حوادث واقعه همون موضوعاتیه که بعضا موضوعاتیه که جدید وارد عرصه میشن و اون حوادث با واقعه را با توجه به منابع فقه باید فقیه پاسخ بده که نظرش چیه در رابطه با اون موضوع، آیا نظر مثبت هست، آیا نظر منفی هست. مثال اش کنم خدمتتون، مثلا شهروند وقتی انتخاب، حالا انتخابات نزدیک هست، الان انتخاب کننده همونطور که آقای دکتر لکسایی اشاره کردن، چه انتخاب کننده چه انتخاب شونده با این سوال مواجه میشه که آیا من موظف هستم در انتخابات شرکت کنم یا خیر، آیا از نظر شرعی بر من مثلا واجبه تو انتخابات شرکت کنم یا نه مستحبه، حالا یا مباحه، آیا حکم شرعی داره این بحث یا به عنوان انتخاب کننده یا انتخاب شونده. این بحث مهمیه که ما اگه بتونیم تو جامعهمون به عنوان به اصطلاح حکم شرعی جا بندازیم که همونطور که شما برای موضوعات مختلفتون حکم شرعی دنبال حکم شرعی هستید، اینکه انتخاب کنید نوع نظامتون چی باشه، انتخاب کنید حاکمتون مثلا کی باشه، انتخاب کنید قانون گذارتون را، اینم وظیفه شماست. آیا از نظر فقهی میشه این تو چیزی به اصطلاح ثابت کرد یا نمیشه ثابت کرد؟ بیشتر کتاب به این مباحث پرداخته و از مستندات فقهی به این بحث رسیدیم که بله، مردم حق دارن قانون گذار انتخاب بکنن، مردم حق دارن حاکم انتخاب بکنن. البته این نکته را اشاره هم فرمودن چون که اولین قدم هست و اولین گام هست، خب مشخصه که اولین قدم و اولین گام اشکالات زیادی داره، باید اشکالات دوستان فهمیده و دوستان به اصطلاح پژوهش کرد و عالم باید بشینن اشکالات رو بفرمان، ما باید استقبال کنیم و به دیده منت میگیریم اشکالات و نقدهای دوستان را، باید اشکالات گفته بشه تا تو فضای جامعه این اشکالات مطرح بشه و پاسخ داده بشه و اون اندیشمندانی هم که تو این زمینه کار میکنن به فکر پاسخ به این اشکالات باشن. فرصت من بله. یک نکته ای اشاره کنم، حالا من به صورت مختصر برای اینکه به اصطلاح شروع صحبت باشه، نکته اشاره کنم به مباحثی که مثلا تو منابع فقهی ما در رابطه با حضور مردم، در رابطه با به اصطلاح اینکه مردم دخیل هستن تو حکومت و باید نظرشون دیده بشه، البته مستحضر هستی که در سطر اسلام حضور مردم شکل مختلفی داشت، شکل مشورت داشت، شکل شورا و مشورت داشت، شکل مثلا بیعت داشت. خب امروز حضور مردم یک شکل دیگه ای ممکنه پیدا کنه و با توجه به ابزار جدیدی که امروز داره کامپیوتر و به اصطلاح رسانه های اطلاع رسانی که به سرعت اطلاعات را میرسونه و میتونه در یک مثلا زمان کوتاهی نظر میلیون ها نفر را بگیره از افراد، میتونیم شکل های مختلفی در آینده میتونه مثلا این داشته باشه حضور مردم. آیا حضور مردم در گذشته در صدر اسلام چگونه بوده؟ من چند تا جمله از امیرالمومنین به عنوان حسن خطاب میخونم و مصدق اوقات اتصال نمیشم. این جمله از پیامبره که خطاب به امیرالمومنین فرمودن لکه ولا و امتی، تو که نقل شده، فان ولو کفی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فهم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فی لکه ولا امتی، ولای امت من با توی امیرالمومنین، فان ولو که اگر مردم تو را به ولایت انتخاب کردن برگزیدن، فی عافیتن در سلامتی و اجمعوا علیک بالرضا و همشون اجماع کردن بر این که راضی شدن که شما حاکمشون بشی، ولیشون بشی، فقم فی امرهم، اگه اینطور شد پس به امرشون بپرداز، و ان اختلفوا علیک اگه بر سر تو اختلاف کردن، فدعهم و ما هم فی، بذارشون به عهده خودشون، یعنی این که اگه به اصطلاح بر سر حاکم اختلافی شد بذار مردم هرچی تصمیم گرفتن. یا امیرالمومنین میفرماد، البته این ولایت ظاهری اون مستحضر هستید که ولایت ائمه با ولایت زمان غیبت فرقهایی داره که الان فرصت نیست. یا امیرالمومنین فرمودن بعد از این که بیعت اومدن با بعد از عثمان که بیعت بکنن با حضرت، جمعیت اومدن در خونه حضرت، ولی حضرت فرمودن اما بیعتی ففی المسجد، این بیعتی لا تکون خفیه ولا تکون الا ان رضا المسلمین، بیعت من باید در مسجد باشه، بیعت من مخفی نباید باشه، ولا تکون الا ان رضا المسلمین، بیعت با رضایت مسلمین باید انجام بشه، یعنی رضایت مسلمین نباشه من زیر بار بیعت شما نخواهم رفت، که یک عده مختلف عده بیان و بیعت کنن، مثل اونچه که برای خلیفه اول اتفاق افتاد که یک عده بیعت کردن و بعد بقیه رو اصطلاح حالا وارد بحث نمیشیم. یا در جمله امام علی به خطاب معاویه دارن که فرمان ان الناس تبع المهاجرین والانصار فرزو بی و بایعونی، مردم به تبع مهاجرین و انصار هستن و اونا به من رضایت دادن و با من بیعت کردن. جمله دیگه هم دارن که بایعنی لبایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، که مجبور نبودن و هیچ اکراهی نبودن. این جملاتیه که خطاب معاویه داره که معاویه خیال نکن که من با اجبار با مردم رو واداشتم که منو انتخاب کردن، نه خودشون منو برگزیدن. ما از این مجموع این روایات و حالا به اصطلاح استناداتی که تو بحث داریم به این نتیجه رسیدیم که به اصطلاح مردم ذی حق هستن تو بحث حکومت و بحث مشارکت سیاسی و از جمله بحث انتخابات. خیلی ممنون و متشکر. سلام.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از آقای شریعتی که در فرصتی که تعیین شده بود بحث کوتاه ابتدایی خودشون رو ارائه کردن. فکر میکنم بدون فوت وقت از صحبت‌های ناقدین مطلع بشیم و بعد دوباره برگردیم خدمت آجای شریعتی و پاسخ ایشون رو داشته باشیم. از آقای دکتر پزشکی شروع کنیم. از آقای دکتر ایزدی
سادات و روحانیت که همیاره مقدم هم در شروع و مسلمان
من پیشبرد میکنم از اتحالی شروع بفرمید آقای دکتر پزشکی خدمت آقای دکتر ایزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خوشحالم که در جمعی از دوستان و فرقیبان گرامی جمع شدیم و موضوعی رو میخواییم بحث کنیم که از موضوعات متداول نظام اسلامی ماست. موضوع انتخابات یکی از بحث هایی است که در اصلاح یک موضوع کلانی مطرح میشه که طول 150 سال جوامع اسلامی با اون درگیرن. یعنی از زمانی که جوامع اسلامی با سیستم سیاسی غربی آشنا شدن همواره این سوال مطرح بوده است که رابطه اسلام با دموکراسی چیست؟ این گونه از بحث ها به تبع در جهان تشیع هم مطرح شد، اما بعد از انقلاب بود که به خاطر نیازهای عملی با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شد و خوشبختانه در ادبیات موضوعی دموکراسی دینی مردم سالاری دین در کشور ما یواش را شاهد بروز و ظهور آثاری هستیم که از کلیگویی دست برداشتن دارن موارد جزئی تر و ریزتر توضیح میدن. این کتاب های جناب شریعتی یکی از این کتاب هاست که یک موضوع خاص از موضوعات عمومی مردم سالاری دینی رو به بحث و بررسی گذاشته. نگاه من به این کتاب یک نگاه روشی خواهد بود، یعنی من بر اساس دیدگاه روش شناسانه و روشی میخوام این بحث رو توضیح بدم. منظورم از روش در اینجا چیست؟ معمولا بین روش و روش شناسی تفاوت قائل میشن. منظور از روش که میخوام بگم که من دیدگاهم رو روی بحث روش متمرکز کردم اینه که بگیم که در ادبیات علمی وقتی صحبت از روش تحقیق در مورد یک موضوع میشه، یعنی بررسی میشه از تکنیک های جمع آوری اطلاعات در مورد یک موضوع و ارزیابی اون. بنابراین نوع نگاه من به این کتاب از این زاویه خواهد بود که چه تکنیک هایی برای مسئله انتخابات در منابع فقهی به وسیله این کتاب انتخاب شده و چگونه منابعی رو که برگزیده مورد ارزیابی قرار میده. برای که این کار رو انجام بدم اول لازم مدعای کتاب رو بررسی کنیم و ببینیم این مدعا چیست و کتاب به چه شکلی در پی بررسی مدعا شد. در صفحه 25 کتاب فرضیه یا مدعای اثر برای خواننده به این شکل بیان میشه. در صفحه 25 میخونیم که برای مشروعیت انتخابات به عنوان یک موضوع جدید یا مستحدثه میتوان مستنداتی از منابع فقه آورد و با اجتهاد فقهی اثبات کرد که انتخاب کارگزاران و مدیران حکومتی از طریق انتخابات و آرای مردم از نگاه فقه مشروع و موجه است. خب وقتی به این مدعا نگاه میکنیم و از دید روش دو چیز برای ما مهمه. یک این که در این مدعا فرض گرفته شده است که انتخابات موضوعی مستحدثه یا جدیده، و دوم این که با روش اجتهاد فقهی. من از رو فقط رو همین دوتا دراز روش، این دوتا خیلی مهمن، رو این دو به اصطلاح عنصر میخوام بحث کنم. وقتی که میگیم انتخابات یا انتخاب یا نظام انتخاباتی موضوع جدیده، این رو از کجا میگیم؟ این بحث به لحاظ روشی یه مقدمه، نمیشه به همین شکل استادی بیان کرد. و دوم این که از روش اجتهاد وقتی بحثه جدید رو نگاه میکنیم، بحثایی که مطرح میشه و جدیدن بحث به توضیح فقه و اجتهاد، نوعا میگن که روش ما اجتهادیست، اما معمولا گفته نمیشه این روش اجتهادی چیه. نگاه کنید، یک زمانی اصول فقه از دل فقه اومد بیرون، بعد مستقل شد. در دوره ما اصول فقه مسائل مستحدثه هنوز چارچوباش روشن نیست. خب وقتی که روشن نباشه، نویسندگان مختلف در این زمینه که صحبت کنند میخونید، میبینید که آنچه که در ذهن دارن با نویسنده بعد فرق میکنه. بنابراین خوبه هر نویسندهی در همون اول که میخواد بگه روش من اجتهاد است در این مسئله جدید، این روش رو توضیح بده که در نهایت این روش ها جمع میشه و احتمالاً باعث باز شدن مباحث جدید در علم اصول فقه خواهد شد. اما الان که این رو نداریم، مجبوریم در هر موضوعی اون رو توضیح بدیم. من با توجه به کلیت کتاب که دیدم، روشی به ذهنم رسیده که اون روش رو طی 6 سوال به شکل سوالی مطرح میکنم، که بعضی از این 6 مرحله که به شکل 6 سواله در کتاب آمده، بعضیاش نیامده. بنابراین بر اساس این 6 سوال و پاسخهایی که در کتاب هست، میتوان به لحاظ روشی این کتاب رو مورد بررسی قرار داد. اما این سوالات چیست؟ اول سوال اینه که وقتی که یک موضوعی رو مطرح میکنیم مثل موضوع انتخابات، آیا باید ببینیم که در ادله فقهی ما عنوانی به این نامی که ما دنبالش هستیم هست یا نه، تصریح شده یا نه؟ خب اگه تصریح شده باشد در کتاب و سنت، معلوم میشه که این مسئله مستحدثه نیست، و اگه تصریح شده باشد معلوم میشه که بلاخره اگه نشده باشد، میبینیم که مستحدثه هست. ببخشید. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که موضوع شناسی رو دقیق انجام بدیم، یعنی قشنگ توضیح بدیم که در دوره معاصر وقتی صحبت می‌کنیم از چیزی به اسم انتخابات، این انتخابات اولاً چیست؟ ثانیاً شاخصه‌ها و مؤلفه‌هاش کدامند؟ کدام‌ها اصلاً کدام‌ها نیستند؟ این رو برای چی می‌خوایم انجام بدیم؟ از این جهت برای ما مهمه که اولاً بدانیم که انتخابات هر نوع گزینش حاکم نیست. در دوره معاصر انتخابات یک حصه خاصی، یک نوع خاصی از انتخاب حاکمه. اگر این رو لحاظ نکنیم، دوچار اون بحث های همیشگی میگیریم. طبق نظر این کتاب و بعضی نویسندگان، بیعت همان انتخابات تلقی میشه، و طبق نویسندگان معتبر دیگه مثل جعفری لنگرودی، خیلی راحت میگه که انتخابات بیعت نیست و دلیل هم میاره. برای اینکه از این سردرگمی در بیاییم، ما مجبوریم شاخصها رو در بیاریم، هم شاخصهای انتخابات رو و هم شاخص عناوینی رو که حدس میزنیم به یک نحوی با موضوع جدید ما این انتخابات ارتباط ممکنی داشته باشن. این شاخص ها رو در داریم تا بتونیم مقایسه رو دقیق انجام بدیم. خب حالا فرض کنیم میگردیم میبینیم که بحثیده عنوانی به اسم انتخابات در ادله ما مثلا قرآن و حدیث وجود ندارد. سوال دوم مطرح میشه، در صورتی پاسخ سوال اول منفی باشد، در آن صورت باید این سوال رو بپرسیم از خودمون که در عناوین موجود در فقه آیا عنوانی رو میتونیم پیدا کنیم که به موضوع انتخاب یا انتخابات منطبق باشه. ممکنه شما همین لفظ رو نداشته باشید، اما بر اساس شاخص هایی که از انتخابات درآوردید عنوانی رو در آیات و روایات پیدا کنید که اون شاخص ها رو اون قوام اصلی رو داره، یعنی شاخص های اصلی رو داشته باشه ولی به یک عنوان دیگه باشه. اون موقع معلوم میشه که در لسان شرع انتخابات ترجمه میشود به فلان عنوان. خب بنابراین حکم مسئله راحت قابل بررسی است. این دو سوال که تحقیق دومان تو سوال اومد موضوع شناسی بحث ما رو انجام میده. در کتاب این موضوع شناسی به شکل ناقص و پراکنده در طول کتاب انجام شده. خیلی مناسب بود که در اول کار این موضوع شناسی راحت در می اومد و عناوینی که مثلا فرض کنید ایشون در کتاب بحثی مثل شورا رو مثل بیعت رو اینا رو آوردن، خب اینا رو هم شاخصاش در می اومد. شاخصهای شورا و بیعت که در ادله هست با شاخصهای نظام انتخاباتی انتخابات که الان مرسوم و مقایسه می شد و واقعا معلوم می شد که نسبت بین انتخابات و عناوینی مثل شورا مثل بیعت و چیزهای دیگه در می اومد. سوم سوال که به لحاظ روشی مایلم مطرح کنم اینه که اگر گشتیم و دیدیم که عنوان فقهی مشابهی هم وجود ندارد، اون موقع چی کار باید بکنیم؟ اون موقع باید بیاییم بگیم درست است که نه خود عنوان و نه عنوان مشابهی با مسئله مستحسی ما در فقه وجود نداره، بگردیم در ادله در آیات و روایات ببینیم اون آیات و روایات و ادله‌ای رو که قسمت عمده شاخصهای انتخابات رو دارن کدومن، اونا رو پیدا کنیم و به دلایل مطابقی استلزامی و تضمنی بتونیم ثابت کنیم که بخشهایی از عنوان انتخابات مثلا در عناوین فقهی هست، روایمون هست، آیات هست. خب به میزانی که شاخص ها وجود دارد به همون میزان به اصطلاح بعضی از احکام بخش های مختلف این عنوان جدید برای ما مشخص میشه. درست؟ خب تا اینجا همه بحث ها در مورد کتاب و سنته. دنبال این هستیم به وسیله فقه الاجتهاد در بیاریم که آیا عنوان انتخاب به ای نحو امکان عیناً بعضاً مطابقتاً التزاماً وجود داره یا نه. همینا برای اینه که ببینیم که تا چه ابعادی از ابعاد مسئله مستحدثه و واقعا جدیده و چه قسمت‌هایش نیست، قبلا تو بحث‌های ما وجود داره، اینا رو در بیاریم. خب طبعاً تا اینجا تو این دو سه مرحله که عرض کردیم، دو سه سالی که عرض کردیم، آنچه که به دست میآوریم از حکم شرعی برای ما مؤذریت و منجزیت قویی داره، چون بالاخره ردش دادیم و مستندش کردیم به آیات و روایات. اما یه هیچ که از اینا نبود اون موقع چه کار باید کرد؟ اون موقع سال بعدی مطرح میشه. خب وقتی که ما دلیلی مستقیم پیدا نکردیم به ادله عمومی تر رجوع میکنیم، به قواعد فقه سیاسی رجوع میکنیم، اون موقع دنبال این میگردیم که آیا موضوعی مثل موضوع انتخابات ذیل کدام یک از قواعد فقه میتونه قرار بگیره. و به میزانی که بتونیم شاخصهای این موضوع جدید رو ذیل عناوین فقه قرار بدیم به همون میزان برای ما مستمسک شرعی پیدا بشه. اما نکته که اینجا هست اینه که آنچه که ما به وسیله قواعد فقه در میاریم چون عام‌تره، دامنه استنادش، شدت استنادش به شریعت کمتر میشه، بنابراین یک رابطه طولی هست. یعنی آنچه را که ما از روایت و آیه در میاریم قرص و قوی تر است از آن چیزیست که ما از یک قالی عمومی فقهی در میاریم. مثلا مسئلهش میکنیم، مثلا فرض کنید به عدم ولایت اصل اولی، عدم ولایت هر کس هیچ کس بر هیچ کس است. خب این ترتب هم در بحث های کتاب رعایت نشد، یعنی میزان مجوزی که قواعد عمومی فقه به ما میده به مراتب کمتر و عام‌تر از اون چیزی که از خود آیات روایت این در بیاریم. این ترتب هم وجود در کتاب، همه در کنار هم چیده شده. بعد از این سوال بعدی پیش میاد، حالا گشتیم به هر شکلی پیدا نشد، خیلی اونقدر چیز نبود، امکان و قدرت تطبیق ما در مورد مسئله انتخابات و مسئله قواعد فقهی زیاد نبود. اون موقع چیکار میکنیم؟ اون موقع برمیگردیم به آن چیزی که مذاق قشاره گفته میشه، میگردیم میبینیم که اگر نه در آیات و روایات و نه در قواعد عمومی فقه نتونستیم این موضوع انتخابات رو بگنجونیم، بیاییم میگردیم ببینیم که آیا این موضوع، موضوع انتخابات با تمام بند و بیلا و حاشیه هاش آیا مطابق با ملاک و مقصد شارع از زندگی سیاسی مؤمنانه هست یا نه، و به میزانی که بتونیم این تطابق رو احراز کنیم به همون میزان به ما شرعیت میده. خب طبعا دلیل هایی که به این شکل درست میشه ضعیفترن از دلیل هایی که عام به ما میده، بنابراین میزان تمسک به این عدل و برای رفتار سیاسی هم علال قاعده باید مختصر تر باشه. حالا بعد از این نوبت بعدی میرسه آقا همین رو انجام بدیم، نشد، اون موقع چی کار باید بکنیم؟ هیچ کدوم نبود بر فرض، زندگی مؤمنان رو ترتیب کنیم بریم دنبال چی؟ چی کار کنیم؟ زندگی آدمی تعطیل بردار نیست. اینجاست که پای اصول عملی به میان میاد. درست روایات ادله به ما چیزی ندادن، اما وظیفه ما در این زمان چیه؟ بنابراین ما بر اساس این روش میتونیم مجموعه ای از به اصطلاح ادله جمع آوری کنیم که استفاده از اونها برای ما ترتبیه، یعنی هرچی سوالای بالا رو زودتر بتونیم جواب بدیم مستندتر شرعن برای ما، منجزتر و معذرتر شرعن تا اونجایی که به آخر میرسیم. این یه نکته بود که به لحاظ روشی برای من مهم بود که عرض کنم وقتی که میخوایم بگیم اجتهاد فقهی توضیح بدیم که اجتهاد فقهی یعنی چه، و بعد بر اساس این هم بحث هم رو بچینیم. کتاب حاضر بعضی از این بحث ها رو داره، بعضی از این عناصر رو داره، اما توش ترتب رعایت نشده. خوبه در ویرایش های بعد درد. و بعد جالبه شما میدونید که فرض کنید وقتی که رجوع میکنید به سیره معصوم، خب سیره عملی معصوم، مثال میخوام بگم، عمل به قدری متقنش میشه به اصطلاح تمسک کرد، این طبعا میزان استناددهی بهش با کم ارزشتر است از جایی که قول صریح معصوم باشه. اینها در حالی که مثلا در کتاب کتاب هم در عرض هم قرار گرفته و به ما هم توضیح نمیدن که تا چه حد این دلیل تا چه حد به ما اجازه در عمل میده. اینها خوب بود مفصل تر توضیح شد. یه نکته هم تو حوزه بحث های چیز معمولا مطرح میشه، تو بحث های فقه مسئله جدید مطرح میشه، بحث عرفه. بحث عرف هم از اون بحث هاییست که نیاز به دقت زیاد و کار زیاد داره و بعضی جا قاطی میشه، مخصوصا در مورد عرف های سیاسی و حکومتی. بیاکنید اون چیزی که به عنوان بحث عرف، مثلا اون چیزی که مثلا در مقادیر و مکاییر اینا داریم توی فقه، عیناً در حوزه سیاست قابل پیاده شدن نیست. دلیلش اینه که عرف‌های سیاسی معمولاً متضادن و همه با هم هستن. ما در همین عصر حاضر هم نظام‌های سیاسی اقتدارگرا داریم، هم نظام‌های سیاسی دموکرات داریم. حالا ما میگیم که به عرف میخواییم رجوع کنیم و بعد ببینیم که این عرف به اصطلاح ممضا هست یا نه. به کدوم عرف میخوایید برگردید؟ یعنی وجود عرف‌های متعدد و متنوع در حوزه سیاست امکان استفاده جلوگشاد از این دلیل رو به ما نمیده. بنابراین باید دقت کرد که در عرف ها ما تأثیر فرهنگ ها رو داریم و وقتی بحث فرهنگ و حکومت پیش اومد پای مصلحت هم به میان میآید. بنابراین در بررسی عرف های سیاسی فقط و فقط نمیشه به احکامی که به آموزهایی که تا الان از فقها در مورد عرف در ابواب دیگه آموختیم اکتفا کنیم، بلکه این قسمت از فقه جدید هم مسائل جدید نیاز به بررسی مشکافی داره. نمیخوام بگم که این ایراد این کتابه، میخوام بگم که این بحثیست که انجام نشده است. هرچند که در کتاب وقتی که مقایسه میکنیم با کتاب های مشابه دقت ها به مراتب بیشتره. این هم از بحث هاییست که اینجا باید انجام بشه. من چقدر دیگه دکتر وقت دارم تموم شد؟ بس من فعلا تا همینجا بحثم رو قطع میکنم و در آخر از زحمت دکتر شریعتی برای این کتاب کشتن با من تشکر.
خیلی ممنون از آقای دکتر پزشکی که هم ملاحظه وقت رو داشتن، هم بحثشون رو و نقدشون رو متمرکز کردن در بحث روش و شش نکته رو در واقع در توضیح بحثشون ارائه فرمودن که بر اساس اون در واقع کتاب برخی از اون مباحث رو واجد هست و برخی از اونها رو فاقده. البته در آغاز هم البته اشاره خوبی داشتن که موضوع کتاب یک موضوع خاص از موضوعی عام هست که بحث مردم سالاری دینی باشه و کتاب در واقع با دو تا ادعای این که انتخابات یک موضوع جدید و مستحدثه هستش به بحث پرداخته و روشی که حالا نویسنده مدعی هست اتخاذ کرده یک روش اجتهادی هست. آقای دکتر پزشکی در توضیح این مدعا و بحث روشی شش پرسش رو طرح کردن و کتاب رو از این زاویه مورد نقد و بررسی قرار دادن به اضافه اون بحث عرف که در انتها بهش توجه شد. در این نوبت از جناب آقای ایزدهی من تقاضا میکنم بحث خودشون رو ارائه بکنن. حالا باز فرصت رو هم مثل آقای دکتر پزشکی مراد بشه که خیلی ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم تشکر میکنم از عزیزانی که دعوت گروه فقه سیاسی رو لبه گفتن، مشارکت کردن در جلسه، هم از دوست بزرگوارم جناب آقای دکتر شریعتی، جناب آقای دکتر لحظایی، جناب آقای دکتر پزشکی که زمینه رو فراهم کردن تا این کتاب هم خوب فهم بشه، هم خوب ارائه بشه و طبیعتاً اگر ایرادی هم داره و ابهامی داره عرضه بشه و برای ویراست بعدی بشه یک نمونه بهتر و مناسب تری ازش ارائه بشه. کتاب خب کتاب بسیار خوبی، زحمات بسیار زیادی برایش کشیده شده و چون من از نزدیک شاهد بودم به زحمات جناب آقای شریعتی، کار ابتدا به ساکنی بوده، چنین کاری انجام نشده بوده، طبیعتاً کار اول کار سختی، طبیعتاً ممکنه ایرادهایی هم داشته باشه، اما این ایرادها به معنای نقص کار و عیب کار نیست، بلکه راه رفته شده راه بسیار خوبی است و اگر رکاتی هم گفته میشه طبیعتاً برای اینکه ادامه کار بشود یک قدری بهتر، بیشتر، مناسبتر و مطمئنتر برداشته بشه. منم فارغ از مزایایی که این تحقیق داره و دوستان اگر مطالعه کنن قطعاً بهش واقف خواهند بود، نکاتی رو که شاید ابهام باشد، شاید ایراد به گمان من باشد، اونها رو اجمالاً عرض میکنم و طبیعتاً جناب آقای شریعتی توضیحاتی رو خواهند داد و این ابهام ها رفع خواهد شد. نکته محوری که شاید من بخوام عرض بکنم برای این تحقیق اینه که این تحقیق از جامعیت و مانعیت متناسب با خودش برخوردار نیست. ما فرض میکنیم یه تحقیقی تحت عنوان انتخابات شکل گرفته، موضوعی است نوپدید یا مستحدثه و ما در فکر ما چنین چیزی نداشتیم، بلکه انتخابات مقوله مدرن هست، در دنیای مدرن شکل گرفته. در قبل از دنیای مدرن ما عملا با مقوله انتخابات مواجه نیستیم، بلکه اصلا فهم نمیشه انتخابات، شاید 300 سال 400 سال قبل اصلا فهم نمیشه یعنی چی انتخابات، بلکه توی جوامع سیاسی جا پیدا نمیکنه و بعد از اینکه در دوره مشروطه وارد فضای سیاسی ایران میشه به عنوان یک مقوله نوپدید، امر مستحدث عرضه میشه و مثل مرحوم نائینی بهش میپردازن. اون چیزی که مهم هست در پرداختن به بحث انتخابات این که خود انتخابات تا فهم نشه طبیعتا نمیشه در موردش در نفی یا اثباتش حرفی زد. یعنی مراد ما از انتخابات اگر مراد بیعت باشد خب میگوییم خوبه، اگر مراد از انتخابات مثلا قرارداد اجتماعی باشد ممکن بگیم بده. موضوع شناسی توی فقه که نقش محوری و اساسی داره اینجا شکل نگرفته و ما نمیدانیم در خصوص انتخابات با چه مقوله‌ای مواجهیم، یعنی چه انتخابات به چه عنوانی رو میخواییم نقد کنیم. مثلا من مثال بزنم، در بحث بیمه به عنوان یک بحث نوپدید یا امر مستحدثه، وقتی میخواییم رو مطرح کنیم میگیم خب این بیمه چیه؟ آیا عقد جدید تابع ادله عام قراردادها و عقود؟ آیا عقلی ذیل مثلا عقل زمان جلیره؟ آیا جعاله است؟ آیا بیعه؟ آیا مصالحه است؟ این چیه؟ طبیعتا هر آنچه که در خصوص ماهیت و موضوع بیمه گفته بشه الزامات کار رو معنا میده. یعنی اگر مثلا بگوییم که بیمه قرار داده مثلا جعاله است، ممکنه قائل به جواز معامله شیم، قائل به لزوم نشیم. و اگر بگیم این بیعت ادله عام بی برش حاکم باشه، ما نمیدونیم اینجا در خصوص انتخابات با چی مواجهیم. انتخابات به مثابه چیست؟ آیا شورای؟ آیا مشورت؟ آیا بیعت؟ آیا قرارداد جدید؟ آیا این چیه؟ چون نمیدونیم طبیعتا نمیتونیم حکم متناسب با او رو هم برش بار کنیم. این نقطه خلأ وجود داره و این تحقیق بهش عملا نپرداخته. اون چیزی رو که این ضرورت رو تأکید میکنه که ما بهش باید بپردازیم اینه که ما مقوله انتخابات از دو جنبه ما باش چالش مواجهه. یک، از قدیم الایام این گونه بود که فقه شیعه مستند است به انتصابی بودن، به این که حاکم باید منصوب باشد، رأی مردم درش دخالتی ندارد و دخالت رأی مردم رو متهم به سنیگری میکردن. طبیعتاً انتخابات از یک جهت متهم به سنیگریه و از جهت دیگه متهم هست به بحث علم جدید، دنیای جدید و دنیای غربی یا مادی. که اونجا رأی مردم موجد ارزشه، ارزش سازه. حالا اون انتخاباتی که ما قرار بهش بپردازیم، وجه تمایزش نسبت به اون انتخاباتی که متهم به سنی‌گری و انتخاباتی که میتواند متهم به بحث مادیگری باشد کجاست؟ یعنی ما در آیا انتخاباتی رو که میخوایم بحث کنیم فقط صرف یک ابزاری است که از غرب گرفتیم و میخوایم محتوای خودمون رو در قالبش پیاده کنیم، یا اینکه ما نه مجبور شدیم از مقوله انتخابات استفاده کنیم به خاطر حکم ثانوی، به خاطر به سنی‌گری تن دادیم مثلا خدا نکرده؟ این چیزی که در مورد مصلحت میشود گفت، مصلحت در فقه شیعه از یه جهت ممکن بود متهم بشود به سنی‌گری، از جهت هم متهم بشود به اپورتونیست یا فرصت طلبی. اون وقت مصلحت مورد نظر ما که باید مستند به نص باشد که ماهیتش رو از این دو گونه رقیب تمایز بده چی؟ ما اینجا چیزی نداریم اینجا. و نقطه اصلی و محوری که شاید اینجا البته جناب شریعتی بهش پرداختن اجمالاً که اون حق رأی مردم و رأی اکثریت کجاست، یه بحث مبنایی تر قبل از اون وجود دارد که آیا انتخابات و حق رأی اکثریت به مثابه روش هست یا ارزش هست؟ یعنی آیا اکثریت مردم اگر چیزی را پسندیدند او موجد ارزش می شود یا نه در داخل ارزش ها یک روشی است برای انتخاب کارگزارها، برای انتخاب چیزی که در داخل شهر مقبول واقع شده؟ ما چنین چیزی رو اینجا نداریم و اینها به عنوان سنگ بنا هست. این تحقیق چند نقطه محوری رو توی چند تا فصل مورد تحقیق قرار میده. یک بحث مفاهیم، دو بحث مبانی، سه بحث عرصه ها و چهارم بحث مسائل. جدا از بحث مفاهیم و کلیات سال در موردش عرض میکنن، ما با مبانی مواجهیم که این مبانی هم سه عرصه بهش اختصاص داده شده: یک اعتبار رأی اکثریت، دو شورا و مشورت، سه بیعت. به نظر میرسه بحث مبانی باید یه قدری مقدم بشود نسبت به بحثایی مثل شورا و مشورت و بیعت. شاید این مباحث مثل شورا و مشورت و بیعت به مثابه ادله تلقی بشن نه به مثابه مبانی. حق رأی، این که اینها ارزش هست، این که روش هست، این که التقاط هست، اینها رو میشه از قبل توی مبانی بررسی کرد، حالا مبانی انسان شناسیش، مبانی هستی شناسیش، اما اینها به نظر میاد ذیل مبانی جای نمیگیرن. نکته ای که مهم هست در بحث مبانی به بحث شورا و مشورت پرداخته میشه. شورا و مشورت دو عنوانی هستن که باید از هم متمایز بشن. یعنی ما در فقه شیعه برای مراجعه به نظر دیگران سه تا عنوان داریم: یک بحث شورا، دو بحث مشورت و سه بحث رجوع به خبره، که هر کدوم از اینا با هم متفاوته. آیا انتخابات اصلا اساسا از باب مشورته؟ که اگر مشورت باشد، مشورت الزامی برای پذیرش ندارد، ولو توبیخ داشته باشد که شما چرا مشورت کردی عمل نکردی، اما الزامی ندارد. اما در شورا این گونه نیست. در شورا که حکایت مراجعه به اون حکایت به غرض رفع جهل نیست، بعضی وقتا انسان مراجعه میکنه به نظر دیگران برای رفع جهل، بعضی وقتا با این که علم دارد مراجعه میکند، که به تعبیر میگن این مشورت مشورت موضوعیه، طریقی نیست، یعنی طریقه به علم نیست، خودش موضوعیت داره، برای اینکه نشان بده در جامعه استبداد نیست، برای اینکه از نظر دیگران رو وقتی دریافت کرد اگر به شکست منجر شد مسئولیت داشته باشه، اینکه شخصیت بده، اینکه اونها رو به فضای سیاسی وارد کنه و اغراض دیگه. بین شورا و مشورت تفکیک نکردن موجب می شود که نهایت انتخابات مشورتی می شود و لازم الاجرا نخواهد بود. اما اگر بین این سه عنصر شورا، مشورت و رجوع به خبره اگر تفکیک می شود، طبیعتاً نتیجه مناسبتری گرفته می شود. یه بخش مصطفایی از این نکته رو عرض بکنم. ما در بخش انتخابات برای اینکه بخوایم
کار اساسی تحقیق رو انجام بدیم، باید بتونیم اون رو مستند به نص بکنیم، چون که جناب آقای پزشکی هم اشاره کرده، باید اون رو مستند به نص کنیم. در بحث استناد به نص ما سه تا مرحله رو لااقل باید ما پیگیری کنیم. یک، آیا ادله‌ای برای جواز داریم یا نداریم؟ اصلا میشود از نظر مردم استفاده کرد؟ مرحله بعد، ادله وجوب آن چگونه است؟ ما امروزه الزام میکنیم مردم رو در نظام سیاسی به شرکت در انتخابات، ادله وجوبش کجاست؟ بر فرض که جایز باشد، آیا واجب هم هست؟ و مرحله بعد ادله نافیش رو بررسی کنیم، ادله‌ای که میگوید نه شما مراجعه به رأی مردم نکنید به خاطر اینکه اینها منطقه درستی ندارد، اکثر هم بایشلون، البته ایشون اجمالا بحث مذمت اکثریت رو پرداختن، اما این غالبی که باید ادله رو بپردازد، اهم از ادله جواب، ادله لزوم و ادله مانع، عملا این فرایند هم طی نشده. بحث این که انتخابات گسترش تا کجاست؟ آیا تو هر جایی میشه انتخابات برگزار کرد؟ یا نه خیلی از موارد انتخابی نیست اصلا، اصلا سنخش انتخاباتی نیست، چون که مثلا شما توی ارتش انتخابات نداریم، ما اصلا سنخ ارتش انتخابات نیست، اما سنخ مجلس انتخاباته. این گسترش تا کجاست؟ ضوابط انتخابات کجاست؟ این هاییست که عملا توی تحقیق بهش پرداخته نشده. در بخش سوم به بحث عرصه های انتخابات پرداخته شده. تو عرصه های انتخابات هم سه عنصر محوری رو مورد بحث قرار داده، یک بحث رفراندوم، دو بحث انتخاب قانون گذار، سه انتخاب حاکم. به نظر میاد که این مانع و جامع نیست و منطق این سگانه هم معلوم نیست. یعنی چرا ما اومدیم گفتیم یک رفراندوم، دو قانونگذار و سه حاکم؟ خب به چه منطقی هست؟ به نظر میاد شاید میشد به گونه دیگر منطقی برای این عرصه ها در نظر گرفت و بر اساس این منطق بحث و هدایت کرد، که حالا به گمان من یه منطق چهارگانه‌ای براش پیشبینی کردم، که یک، مرحله تأسیس که قانون اساسی درش شکل میگیره، مردم مشارکت در بحث قانون اساسی میکنن، یک تأسیس، دو تبیین، سه تدبیر و چهار تعدیل. یعنی در بحث تعدیل باید قانون اساسی هست که نظام شکل میگیرد، دو بحث تبیین هست که قوانین اونجا شکل میگیره تو مجلس و یا مواردی که در دل مجلس هست، حتی شورای نگهبان، حتی مجلس تشکیل مصلحت که حکایت اونجا باید رأی اکثریت درش کارساز هست. بحث تدبیر که عمدتاً کارگزاران و ریاست جمهوری و اینها درش دخیل هست، و مرحله پنجم بحث تعبیر هست که تعبیرشون به بحث رفراندوم هست که نظام میخواد عوض بشه یا تغییر پیدا کنه. این چهارگانه میتونست املاک مشخصی داشته باشد برای اینکه همه عرصه های انتخابات رو درش جا بده، ولذان تو این تحقیق مثلا بحث انتخابات ریاست جمهوری و اینکه چرا بعد از اینکه انتخابات برگزار میشود مثلا رهبری باید اون رو تنفیذ کند، مثلا فلسفه تنفیذ اینجا کجاست؟ آیا جدایی از رأی مردم، آیا حاکم چیز اضافه تری باید بگه؟ این بحثا خالیست. یا جایگاه زنان در وقت انتخابات مثلا این وسط خالیست که بهش پرداخته نشده. البته عرض میکنم اینو نقاط ضعف تحقیق نیست، کار اولیست که ایشون بخشی از مباحث رو بهش پرداخته که قرار بود همه شو بپردازه، یک حجم وسیعی از مباحث رو به خودش اختصاص میداد. در بحث مفهوم شناسی کاش مثلا تیترهای مشخص داده می شود که اینطوری نیست، فقط به ترتیب رفته. و یه نکته فقط در بحث مفهوم شناسی فقط اشاره کنم که در مفهوم انتخابات ایشون انتخابات رو جمع انتخاب گرفتن، و حالی که انتخابات علی ظاهر جمع انتخاب نیست، یعنی مجموع انتخابها نمی شود انتخابات، ولی اگر ترجمه لاتین بشه انجام داد انتخاب می شود سلکت یا سلکشن و انتخاب می شود الکشن. انتخابات یک مجموعه است که انتخاب افراد آخرین مرحله اون شاید تلقی بشه، یعنی فضایی است که بستری برای تبلیغات هست، فضایی که عرضه انوار هست، فضایی که بتوانند خودشون رو عرضه کنند، دیگران رقابت بکنند، در نهایت صندوقی عرضه بشود و در نهایت آخرین کاری که هست یک برگه‌ای در صندوقی نهاده بشود. یعنی انتخاب آخرین مرحله از یک فرایندی است، اون فرایند انتخابات است و این گونه نیست که انتخابات جمع انتخاب باشد. نکاتی هم با سوی تحقیق انگار باید بهش پرداخته می شد که چون پرداخته نشده هم درش وجود داره. سوالهای اصلی تحقیق معلوم نیست، سوالهای فرعی درش ذکر نشده، فرضیه‌ای که ایشون دنبالش هستن درش قید نشده که ایشون دنبال اثبات چی هم تو بحث انتخابات، های ماهیت انتخابات رو میخوان توضیح بدن، مسئله شو میخوان بررسی کنن، حکمش رو میخوان توضیح بدن، نظریه‌ای میخوان توضیح بدن، آیا انتخابات رو در نظام مردم سالار دینی میخوان توضیح بدن. چون تبیین مراد نشده توی فرضیه، طبیعتاً از مباحث مختلفی بهره برداری شده و برخی از مواد شکلی هم هست که طبیعتاً خیلی به چشم نمیاد، که مثلا برخی از موارد چون عبارات عربی است کاملاً ترجمه نشده و از باب بداهت بوده، از باب اینکه فضای اونایی که اینو میخونن طلبه ها هستن، اما چون این ظرفیت برای بسیاری از دیگران هم هست و اونها چه برسا با زبان عربی به معنا آشنا نباشند، لااقلش اینه که ترجمه در برخی از اینها میامد خوب بود. و نکته آخری که اگر وقتم رو مراعات کنم و بحثم رو به اتمام برسونم، در بحث استدلال انگار این تحقیق فردش و این از که ما باید تجمیع ظنون کنیم، یعنی نسبت به هر مسئله ما باید ادله مختلفی رو از باب ظن بیاریم، تجمیع ظنون کنیم و اینها رو با تجمیع ظنون اثبات کنیم. منطق حاکمی برای اثبات انتخابات نیست که با ظنون تثبیت بشود، بلکه با ظنون. من فقط یه نکته رو که خود جناب آقای شریعتی اشاره کردن و به عنوان یکی از ادله بحث انتخابات آوردن، اون روایت نبوی است که فقط به اون اشاره میکنم و ازش گذر میکنم، که اونجا پیامبر به آقای امیرالمومنین میفرماد یا علی لک ولاء امتی فإن ولوا کفی عافیه و اجمع علیک بالرضا فقم بأمرهم و الا فدعهم و ما هم فیه. علی جان اگر مردم، اولش این که میگه علی جان ولایت امت مال توست، یعنی انتخابات اینجا دخیل نیست، ولایت مال توست و سلام تمام شد رفت. اما این که این ولایت شما به فعلیت برسد، به مقبولیت نیاز دارد یا ندارد، این محله بعد میشه سر مقبولیت اون بعد از اینکه این اثبات شد، بعد از اینکه ولایت ثابته. و نکته مهمترش اینه که در اینجا حضرت فاض بین اجمع و علیکه بر رضا، اگر برای تو اجماع کردند همه جی، اون وقت به عهده بگیرم. اما نه و این اختلاف و علیک، اما نسبت به تو اختلاف کردن، بعضی گفتن آره بعضی گفتن نه، اینجا بیخیال شو. و حال این که فرض انتخابات اختلافه، اصلا پیش فرض انتخابات این است که دو گروه با هم اختلاف دارن، مثلا 60% میگویند الف، 40% میگویند ب، در مقام اولویت 60% به 40% میگوییم که 60% نه 40%. اما فرض این روایت میگوید نه، اگر اختلافی بود شما اصلا مشارکت نکن. آیا با این پیش فرض این روایت اگه اینگونه فهم کنیم، این روایت به درد انتخابات میخوره یا فقط به درد مقبولیت میخوره؟ که اگر اینگونه معنا کنیم، این روایت ضد انتخابات در میاد. یعنی اگر اجماع بود تمام، اگر غیر از اجماع یعنی انتخابات نه، طبیعتاً باید یک گونه‌ای مناسب‌تر با نصوص مواجه شد، نصوص رو بهتر فهم کرد تا اونی که امروزه باش مواجهیم به معنای انتخابات تو نظام جمهوری اسلامی ایران استناد جدی و قطعی به نص پیدا کند، جواز او به اثبات برسد، بلکه لزوم اون به عنوان حکم اولی به اثبات برسد. اونم یه فرآیندی دارد که بخشش رو جناب آقای دکتر پدشکی فرمودند، اون ارائه یک مسئله نوپدید به فقه، پاسخ متناسب به اون برای حل عملی و مستند به نص برای جامعه. اگر این گونه بشود ما می توانیم اظهار کنیم جدا که ما چیزی داریم به نام انتخابات که با انتخابات غربی متمایزه، ولذا ما قبلش حتما با شورای نگهبان داشته باشیم، ولذا حتما باید مثلا فرآیند تنفیذ داشته باشیم. چرا این گونه است؟ چون اینها مبتنی بر مبانی ماست، چون مبانی ما اقتضا می کند که این گونه انتخاباتی داشته باشیم. انتخابات فقط انداختن یک رأی در یک صندوق نیست، یک فرآیندی است که مبانی اون متمایزه، حتی روش اون برای ما متمایزه، ولو شکل ظاهری اون با نظام‌های غربی ممکنه یکسان باشد. یکسان بودن او در شکل به صورت ظاهری و یک صندوق مرادف با این نیست که ما مبانی ما یکی، الزامات اون یکی و روش انتخاب قانون‌گذار یا کارگزار هم یکی. بازم تشکر میکنم از اینکه این بحث خوبی توی این کتاب تر شده و بستری فراهم شد که یه قدری ابهامات اون عرضه بشه تا اینکه بشه بحث بیشتر در جامعه علمی مطرح بشه. طبیعتا ابهاماتی که مطرح شد عمدتاً ابهام است و پاسخهای اون رو ما انشاءالله خدمت جناب آقای شریعتی خواهیم بود. با تشکر از حسن استماع دوستان.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر ایزدهی. عمده بحث در واقع و تمرکز ایشون بر بحث‌های محتوایی در کتاب بود و نقد‌های محتوایی رو مطرح فرمودن. در ابتدا بحث جامعیت کتاب رو مطرح کردن و اینکه به هر حال باید مطرح می‌شد که ما در انتخابات با چه مقوله‌ای مواجه هستیم و در واقع انتخابات به مثابه چیست. در ادامه خب نکات ارزشمندی مطرح شد، بخصوص بحث در واقع تفکیک بین شورا و مشورت و رجوع به خبرگان مورد پرسش ایشون واقع شد در اثر، و اینکه ما اگر بخوایم یک بحثی رو، یک مفهومی رو، یک اصطلاحی رو، یک موضوعی رو به نص مستند بکنیم، طبیعتاً در سه بحث جواز و لزوم و مانع در واقع بایستی مورد بحث و بررسی اون رو قرار بدیم. موضوع بعدی در واقع سخن ایشون گستره انتخابات بود. حالا ایشون ارتش رو و نظام رو، نظامیگری رو مثال زدند. آیا در بحث‌های مثلا علمی هم میشه انتخابات داشت یا نه؟ انتخابات برگزار کنیم که این نظریه پذیرفته میشه؟ به هر حال گستره بحث فکر میکنم پرسش به جایی هست که آقای دکتر شریعتی هم راجع بهش صحبت بکنن. منطق بحث در عرصه ها از دید آقای ایزدهی روشن نیست و ایشون حالا پیشنهاد چهار عرصه رو مطرح فرمودن و بحث های انتهایی فرمایشات ایشون راجع به خود این انتخابات که چیه و بحث سوال و فرضیه و مباحثی که حالا در انتها مطرح فرمودن، البته برخی از نکات فرمایشاتیشون جنبه شکلی هم داشت ولی عمده مباحث محتوایی بود و طبیعتاً یک تفکیکی بین ناقدین به عمل اومد که حوزه روش و حوزه محتوا توسط اساتید به صورت جدا مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. در این فرصت 25 دقیقه در خدمت آقای شریعتی خواهیم بود که پاسخهای خودشون رو ارائه بفرمایند. اگر عزیزان حاضر در نشست هم سوالی، نکته‌ای دارن بفرمایند، مکتوب ارائه بشه، حالا دوستان ما از عزیزان تحویل بگیرن. اگر فرصتی در انتهای بحث بود انشاءالله به صورت شفاهی در خدمت دوستان باشه. آقای شریعتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم از ناقدین بزرگوار که زحمت کشیدن و کتاب را نگاه کردن، مطالعه کردن و نقد کردن. من ابتدا چند تا نکته البته یادداشت کردم، همه بحث‌های نقد را بحث ها بحث های خیلی قشنگ و خیلی اصطلاح مرتب و منظمی بود و انشالله بتونیم تو بحث های بعدی، تو نوشته های بعدی یا تو ویراست های بعدی ازش کمال استفاده رو بکنیم. بله، بحث های آقای دکتر پزشکی عمدتاً بحث های روشی بود که دوستم آقای دکتر لکسایی هم اشاره کردن. ببینید این اشکال ها، حالا من بگم که نمیگم که وارد نیست، وارده، و خب یک مشکلش هم اینه که به اصطلاح بنده با از ابتدا با روش شناسی زیاد جور نبودم و به اصطلاح روش شناسی مثل دانش آموزانی که از ریاضی بعدشون میاد و ریاضی را بلد نیستن، من از ابتدا اصلا با روش شناسی جور نبودم. هر وقتم بعد الناس اعدا و ما جهلو زیاد تو روش شناسی کار نکردم متاسفانه، و خب این یه نقصی که باید جبران بشه تو، چون تأثیر داره، واقعا تأثیر داره تو دوستانی که روش شناسی کار کردن. مشخصه که کتابشون چارچوب بهتری داره و انشالله. البته سعی کردم که بعضا یه روشی داشته باشم، ولی خب بازم قابل نقد هست. ببینید بحث این که 6 تا نکته مطرح کردن آقای دکتر پزشکی، مد نظر بنده هم اکثرا بوده، حالا من عرض که ایشون هم فرمودن که چند تا موردش من به اصطلاح اعمال شده. بله، بنده از ابتدا نگفتم که مثلا روش مثلا باید اول آیات و روایات مثلا گفته بشه، بعد اگر آیا این موضوع تو فقه بوده نبوده، اینکه اشاراتی شده که این موضوع آیا بوده یا نبوده یا با چه موضوعاتی میشه تطبیق داد. تقریبا بنده سوم نظر این فرمایشات های دکتر مورد بحث بنده بوده، یعنی ادله‌ای که قسمت عمده شاخصه های انتخابات را دارن کدامن، چون ما تطبیق نمیتونستیم بکنیم، از اول این موضوع اصلا تو فقه نبود، تطبیق هم نمیشد کامل تطبیق بکنیم، پس باید شاخصه ها رو گشت که شاخصه ها کجا وجود داره. و به همین خاطر من تو بحث شاخصه ها که به اصطلاح مد نظر من بوده که شاخصه ها کدام هست، اومدم مهمترین مباحثی که با انتخابات میتونه مرتبط باشه و شاخصه هاش همخوانی، حالا تو بعضی از مباحث همخوانی داره که بحث شورا و بیعت باشه، اینا رو مطرح کردم. یعنی اینکه از بهترین موضوعاتی که میشه استفاده کرد تو بحث انتخابات، بحث شورا و مشورت شورا هست و بحث به اصطلاح بیعت که در صدر اسلام بوده. بعد این اشاره بکنم به فرمایش های جایزه ای که مبنا آیا هست یا نه، بله جزء ادله است، ولی بحث من این بوده که ما باید یه مبنای فقهی را درست کنیم که آیا مردم به اصطلاح در نظام سیاسی زی نقش هستن یا نیستن، مردم نقش دارن یا نقش ندارن. این مبنای ما به اصطلاح که ما از کجا بفهمیم که مردم نقش دارن، بهترین به اصطلاح گزینه های ما اینه که ما از طریق شورا، از طریق بیعت بفهمیم که مردم در صدر اسلام نقش داشتن. ببینید مثلا بحث شورا، این که امام امیرالمومنین بعد از اینکه برای سر کار میان، طلحه و زبیر میان میگن که چرا با ما مشورت نمی کنی؟ حضرت هیچ وقت نفی نکردن که نه من میتونم با شما مشورت نکنم، حضرت فقط جهت دادن مشورت را، گفتن که اونایی که تو کتاب خداست که لازم نیست مشورت بشه، اینایی که به اصطلاح سنت پیغمبرم هست همینطور، این موارد دیگه ای باشه مشورت میکنم. یعنی اینکه مردم حق دارن باشون مشورت بشه، مردم حق دارن تو نظام سیاسی نظر بدن، مشارکت داشته باشن تو مباحث مختلف، این از دستمایه به اصطلاح این روایات بحث مشورت و بحث بیعت هست که از میشه اون مبنا را در آورد که مردم زینقش هستن تو مباحث. بله، البته یک نکته اشاره بکنم، درسته که آقای دکتر پزشکی درست فرمودن که ترتیب این ادله به اصطلاح مجزا انجام نشده، ولی من سعی کردم ترتیب ادله‌ای که مثلا تو بحث انتخابات حالا دارم تو مباحث مختلف، حالا تو مثلا بحث انتخاب قانونگذار، ترتیب بحث هایی که دارم ترتیب همون باشه. یعنی مثلا ببینید، مثلا مستندات قانونگذار، اول آیات و روایات، بحث آیات و روایات، بعد مثلا بعد از اینکه آیات و روایات مثلا حدود 20 صفحه 30 صفحه بحث شده، بعد وارد شدم به قواعد فقهی، مثلا قاعده سلطنت، قاعده مثلا یا بحث دلیل عقل. البته عرض کردم که فرمایش ایشون درست هست، تو بعضی از مباحث خب پیش و پس داره و این قبول دارم این نکته را. و البته سعی کردم که حالا یعنی تو ذهن فقهی و ذهن به اصطلاح طلبگی بنده هم بود که اول معمولا به فقها تو درس‌های خارج یاد گرفتیم که اول به آیات و روایات یاد استناد میکنن، به عقل یاد استناد میکنن و بعد میرن تو مباحث به اصطلاح مثل قواعد فقهی یا مثلا مذاق شارع یا بحث فقه المقاصد، که فقه المقاصد امروز خیلی روش به اصطلاح تأکید میشه، که این بحث‌های بعدی این بحث درستیه. من سعی کردم، ولی خب این نظمی که آقای دکتر فرمودن، این نظم اگه منظم تر بشه بر مباحث خب خیلی بهتر هست. بحث عرف رو هم که در نهایت اشاره کردن بحث قشنگیه، البته بعضن استناد کردم، ولی خب به همین دلیل که عرف تو مباحث سیاسی، تو قراردادها، خب تو فقه، تو قراردادها، مخصوصا قراردادهای به اصطلاح بین افراد، قراردادهای اجتماعی، از عرف استفاده میشه. ما اگر مباحث سیاسی رو هم ببریم تو قالب قراردادها، قالب میثاق‌ها، خب میتونیم از عرف جوامع استفاده کنیم. درسته که این نکته آقای دکتر پزشکی اشاره کردن که عرف‌ها مختلفه، ولی خب عرف جوامع مسلمان مثلا تو یه زمینه، خب درسته که بحث مثلا سکولاریسم یا بحث مباحث دیگه ای وارد شده تو این جوامع، ولی عرف جوامع مسلمان یا مثلا جامعه ایرانی این موضوع را چه نگاهی داره، یا عرف متشرع، عرف فقها، بعضا میشه گفت که خیلی به اصطلاح متفاوت نیست تو بعضی از مباحث سیاسی، ولی در کل این فرمایش درسته که تو کلن تو مباحث سیاسی عرف ها مختلف هست. نگاهی که آقای ایزدهی داشتن نگاه خیلی ماهوی بود به اصطلاح به بحث، این هم بحث خوبی بود. ببینید، من تو مباحث مختلفی که تو کلیات به اصطلاح کتاب داشتم، به گونه ای خواستم بفهمونم که انتخاباتی که ما دنبالش هستیم منظور چیه. مثلا بحث انواع مشارکت رو آوردم گفتم، اشکال انتخابات مستقیم و غیر مستقیم رو آمدم گفتم، بعد نقش اهل حل و عقل و در انتخاب افراد رو اومدم گفتم، نظام های انتخاباتی رو گفتم، کارکردها و آثار انتخابات. یعنی تو کل مباحث، چون من این تو تقریبا، حالا اگر این فرمایش از این جهت متین و درسته که موضوع مثلا شسته و رفته توی نیم صفحه یا توی صفحه گفته نشده، ولی خب تو در ضمن حدود مثلا 30-40 صفحه موضوع کاملا مشخص شده، با اینکه موضوع اصلا چیز مشخصیه در تا بگن انتخابات تو جامعه، ما بگن انتخابات، مردم میفهمن که انتخابات یعنی چی، ولی در هر حال قبول دارم. بحث بعدی رو هم که مبانی رو هم که اشاره کردم خدمت دوستان، بله به عنوان مبنا شاید نشه استفاده کرد، ولی خب مبنای کلی این بوده که حضور مردم ما دنبال بودیم. حضور مردم رو از این به اصطلاح چیزها میشه در آورد که اسلام حضور مردم را به عنوان یک حکم اولی قبول داره و نه به عنوان یک حکم ثانوی. بحث بعدی که اشاره داشتن، ببینید، حالا یک نکته‌ای که اشاره فرمودن و درستم هست اینه که اول ما بحث مشروعیت و جواز موضوع رو دنبال کنیم، بعد به ضرورتش برسیم. بدله نافین رو هم من تو موضوعات مختلف این همین کار رو تقریبا البته عرض کردم که بازم اشکالاتی داره، ولی مثلا مثال میزنم، مثلا در به اصطلاح بله مثلا در بحث مشروعیت و ضرورت قانونگذاری، اول گفتم مستندات مشروعیت قانونگذاری بشری، اول مشروعیتش ها جوازش ها بحث کردم، به مستندات ضرورت قانونگذاری بشری که بحث ضرورتش را بحث کردم. البته من ادله نافین رو که فرمودنشون وجه سوم، ادله نافین رو تو هر دو بحث آوردم، یعنی هم تو بحث مشروعیت که علاوه ادله نافین اینجا بیشتر ذکر میشه و سعی شده، البته این کتاب چون با به اصطلاح نظارت و هدایت های حاجای مبلغی انجام شد، ایشون تقریبا این نکته را گفتم که تو همه کتاب هم رعایت شد که سعی کنیم نظرات مخالفین رو هم بیاریم که تو هر بحثی وارد میشیم مخالفین چی میگن و موافقین چی میگن و نظر موافق و مخالف کلن بحث بشه و نظر مطلوب در نهایت عرض بشه. نکته آخری هم که اشاره کنم به بحث حاجای ازدهی و قبول دارم بقیه مباحث را، اینه که درسته که انتخابات ما در سه عرصه بحث کردیم، یکی رفراندوم یا همون پرسی، یکی هم انتخاب قانونگذار، دو انتخاب حاکم. حالا از جهتی میگم که دوستان میگن که این کامل و به اصطلاح جامع نیست، البته بحث انتخاب حاکم منظور من تنها حاکم نیست، یعنی کارگزاران نظام سیاسی، که این بله اشکال از من بوده، گرچه تو بحث اینا دارم که کارگزاران نظام سیاسی منظور هست. بله از یک طرف نوع نظام چی باشه و آیا مردم میتونن نقش داشته باشن تو رفراندوم و اینکه نوع نظام چی باشه، یا به قول حاجای ازدهی مثلا تعویض نظام نقش دارن مردم یا نقش ندارن، میتونن این کارو بکنن یا خیر. دوم مهمترین بحث انتخابات، مهمترین رکن بحث انتخابات، انتخاب حاکم و قانونگذار هست، که انتخاب قانونگذار چون مهم هست و در نظام ها معمولا قانونگذار در همه نظام ها شاید بشه گفت امروز قانونگذار توسط مردم انتخاب میشه، اینا رو جدا ذکر کردیم که به قول حاجای ازدهی تبیین موضوع و انتخاب حاکم و کارگزاران که تدبیر موضوع را دارن. اگر حالا فرمایش ایشون متین و درست که بعضن به اصطلاح شمول و جامع بودن را نداره، ولی به نظر من تو بحث انتخاب حاکم منظور انتخاب حاکمان بوده که حاکمان کارگزاران، حالا چه شورای شهر باشه، چه رئیس جمهور باشه، رهبر رهبری باشه، چه موارد دیگه، کلن افرادی که تدبیر امور را به عهده دارن. این نکات درست و واضحیه. من یه اشاره‌ای هم داشته باشم برای به بعضی از مستنداتی که آوردم برای انتخاب افراد. چند دقیقه فرصت داریم؟ ببینید حالا بعضی از مستنداتی که میشه آورد که مردم حق دارن در نظام اسلامی که در انتخاب حاکم و انتخاب قانون نقش داشته باشن، مثلا از آیات و روایات در رابطه با مشورت میشه که توضیحش رو عرض کردم خدمتون، از آیات و روایات در رابطه با بیعت من، بیعت حاکم، که چند تا حدیثش رو خدمتتون خوندم، از امیرالمومنین که حضرت اصرار دارن میگن که من اجباری در کار نبوده که من را انتخاب کردن، مردم اختیار داشتن و من را انتخاب کردن. این گویای اینه که به اصطلاح من هم اجبار را قبول ندارم، ولی من هم با اختیار مردم آمدم. البته این نکته را عرض کنم که ببینید انتخاب حاکم یا حاکمان از سه وجه میتونه بیرون نباشه، یا با نسب، یا با انتخاب، یا با زوره. به کارگیری زور که تقریبا مشروع نیست، یعنی نمیشه گفت که به کارگیری زور مشروعه، یعنی حتی حداقلش اینه که حکم اولیه به کارگیری زور در جایی که مردم راضی نباشن به وسیله دلیل این ادله‌ای که گفتم و بعدا خدمتتون عرض میکنم به کارگیری زور در تعیین حاکم و به اصطلاح قانونگذار درست نیست به حکم اولی، مخصوصا با اصل عدم ولایت که اصل عدم ولایت است، هر کس میتونه اختیار داره، من میتونم برای خودم به اصطلاح همونطور که تو مسائل فردی و خانوادگی خودم زینقش هستم، میتونم در جامعه هم زینقش باشم، میتونم مثلا در شهرم زینقش باشم، در انتخاب قانون گذارم زینقش باشم، چه نقشی چه آیا چه فرقی میکنه بین من و مثلا فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اصل در فقه ما بر عدم ولایت هست و هیچ کس بر کسی ولایت نداره، مگر اینکه خب شارع و شارع اون رو ولایت داده باشه که بس دیگه، بس عدم ولایت رو ادامه نمیدم. بله ممکنه بگیم که تو بعضی از موارد زور هم کاربرد داره و شاید مشروع باشه، اون به حکم ثانویه، مثل اینکه مثلا افرادی تحت ظلم باشن که آیه شریفه قرآن هم فرماد که این مستضعفینی که تحت ظلم هستن، شما مضمون فرمایش قرآن هست که چرا به اصطلاح نشستید و افرادی تحت ظلم هستن، تحت شکنجه هستن، قیام بر علیه ظلم، که البته امروز هم تو قوانین بین المللی بحث نهضت‌های آزادی بخش را اصلا پذیرفتن و کمک به نهضت‌های آزادی بخش یا باب دفاع از مظلوم. این بحث زور درست نیست. آیا نسب درسته یا نه؟ نسب در عصر امام بله، نسب درسته، ولی در عصر به اصطلاح غیبت که فرد منصوب نشده، عنوان که از فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، اون عنوانی که اون افرادی که عنوان را دارن، حالا افراد متعدد هستن، ما چیکار کنیم، چطوری انتخاب میکنیم، روش میخواد، یعنی این نسب هم نمیتونه تنها روش انتخاب فرد باشه، نه روش انتخاب عنوان هست، روش انتخاب فرد خیر، چاره ای نداریم که به انتخاب روی بیاریم، که انتخاب میتونه مثلا بگیم مردم انتخاب بکنن هر کس رو بیشتر قبول داشتن، یا اینکه نه مثلا مردم خبرگانی انتخاب بکنن و خبرگان او را انتخاب بکنن. ببینید پس مستنداتی که میشه برای به اصطلاح حق افراد در جامعه و در حکومت ازش استفاده کرد، بحث مثلا روایات مسئولیت عمومی، کلکم را و کلکم مسئول، این که روایت از پیغمبر و مسئولون ان رعیت، که همه مسئول هستن، همه راعی هستن، راعی با رعیت مستحضر هستید که حاکم راعی شناخته میشه و بقیه رعیت. وقتی پیغمبر فرمود کلکم را کلکم مسئول، یعنی اینکه همه شما مسئول هستید در به اصطلاح این حکومتی که دارید، یعنی به طور مسلم روایات مسئولیت این را به ما میفهمونه که اگر من نوعی بتونم تغییر بدم در نظام و تغییر ندم در حالی که خلاف شرع در نظام انجام میشه، فردای قیامت خدا مؤاخذه منو میکنه، منو مؤاخذه میکنه، شما مسئول بودی، باید تغییر میدادی، باید حرف میزدی، باید صحبت میکردی. همینطور روایات امر به معروف و نهی از منکر یا روایات نصیحت لائمه المسلمین، اینا همش دلیل بر اینه که مردم شما حق دارید بلند شید حرفتون رو بزنید و به اصطلاح حاکمان را نصیحت کنید، حاکمان را نهی از منکر کنید. این روایات هم میتونه کمک ما بکنه، یعنی روایات و آیاتی که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر هست. آیه قرآن میفرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ولتکن منکم، باید گروهی از شما به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر دنبال خیر باشن و امر به معروف و نهی از منکر بکنن، که امر به معروف و نهی از منکر فقط موارد خاصی که ما ما تو متاسفانه تو جامعهمون میبینیم که مثلا در رابطه با مفاسد اجتماعی، در رابطه با شکلی که افراد در بیرون ظاهر میشن نیست، امر معروف نهی از منکر به پدیده خیلی بالاتری در روایات ازش یاد شده. بالاخره منکراتی که تو جامعه انجام میشه، چه منکرات سیاسی باشه، چه منکرات اجتماعی باشه، یا مباحث قضایی امنیتی، تو هر موردی امر معروف و نهی از منکر، من مسلمان موظف هستم که امر کنم، نهی کنم. چرا این کار انجام میشه، چرا اون کار انجام میشه؟ همینطور که در زمان پیغمبر، در زمان امیرالمومنین، مردم به گونه‌ای بودن، پیغمبر مردم را به گونه‌ای ساخته بود که همه مسئول می‌دونستن خودشون را در قبال اون تحولاتی که تو جامعه انجام میشه، و چون مسئول میدونستن خودشون را، اومدن و یعنی پیغمبر اونها رو مسئول کرده بود، مسئولیت رو به عهده عموم گذاشته بود، و چون مسئول میدونستن خودشون را، این مقررات رو کامل رعایت میکردن. یا بحث بنای عقلا، امروز مثلا بعد بنای عقلا میشه به خوبی استفاده کرد. بنای عقلا اینه که مردم خودشون میخوان قانون را اجرا کنن. ببینید، یه نکته ای که عرض کنم خدمتون اینه که امروزه حکومت، حکومت قانونه، حکومت حکومت فرد نیست، برخلاف گذشته که فردها حاکم بودن. نه، امروزه افراد حاکم نیستن، امروزه افراد نقش مجری قانون را دارن، یعنی قانون حکومت میکنه. قانون را کسی به اصطلاح کی باید تبیین بکنه، کی باید تقنین کنه، مقنن کی هست؟ مردم. یعنی در واقع مردم حکومت میکنن، چون که مردم قانون را تدوین میکنن. بنای اولا امروزه به اینه که قانونگذار را انتخاب میکنن و قانونگذار هم قانون را درست میکنه و مجریان فقط موظفن بر اساس اون قانون اجرا بکنن و در صحنه اجرا باشن. در نهایت از قواعد فقهی هم استفاده کردم برای حضور مردم، مثلا قاعده، بله، البته قواعد فقهی بعضی هاش به عنوان حکم اولی میشه استفاده کرد، بعضی هم به عنوان حکم ثانوی، مثلا مصلحت و حفظ نظام، خب میشه به عنوان حکم ثانوی استفاده کرد. ولی بحث مثلا قاعده عدالت، قاعده یا اصل عدم ولایت، قاعده ملله القوم فعلیه القوم، قاعده سلطنت، از اینها میشه به عنوان اولی استفاده کرد، حکم اولی را استخراج کرد. برای نمونه عرض میکنم که مثلا قاعده سلطنت، پیغمبر فرمودن یا امام فرمودن که الناس مسلطون علی اموالهم، که البته تو بعضی از نسخ داره که علی انفسهم هم داره، ولی خب مشهورش اینه که مردم بر اموالشون مسلط هستن. چطور میشه استفاده کرد تو مسائل سیاسی و ولایت بر افراد؟ این هست که من وقتی بر مالم اولویت داشته باشم، به طریق اولا بر جانم و بر مقدرات حاکمه بر خودم اولویت دارم. من این به اصطلاح که مالم هست، ولایت دارم بر این، و شما نمیتونید تو این تسلط داشته باشید. به طریق اولا من ولایت دارم بر مسائل مثلا خانوادگی خودم، با این فرد ازدواج بکنم یا ازدواج نکنم. خب هر کسی اینطور هست. یا تو مباحث اجتماعی بیرون بیاییم بگیم که این فرد حاکم بر من باشه یا حاکم بر من نباشه، میتونیم از این قاعده هم استفاده کنیم. اصل عدم ولایت هم که توضیح دادم خدمتون. یا مثلا بحث من له القرم فعلیه القرم، من به صورت طبعی از این قاعده استفاده کردم که فقها معتقدن که هر کس قرم به اصطلاح قرارداد را داره، زحمتش را هم باید بکشه. خب مردمی که زحمت حکومت رو میکشن، وقتی جنگ باشه پای جنگ وایسادن، وقتی که به اصطلاح تظاهرات باشه، ما از مردم برای تظاهرات استفاده میکنیم، تو سرما و گرما از مردم استفاده میکنیم، جاهای مختلف مردم رو میکشونیم که مردم بیایید پشتوانه نظام باشید، حکومت کمک کنید. خب حالا قلم حکومت برای مردم چیه؟ ما از مردم، وظیفه مردم میدونیم که شما پشتوانه حکومت باشید. حالا بهره‌ای که اونها میبرن چیه؟ بهره‌ای که اونها میبرن میتونیم این بگیم پس شما خودتون نقش داشته باشید در حکومت، بیایید خودتون بگید که این آقا حاکم باشه یا اون آقا، از بین 5 فقیه یا 6 فقیه کدومشون. خب خب شما بیاید انتخاب بکنید، یا مثلا این 5 نفر میخواییم برای ریاست جمهوری انتخاب بکنیم، یک نفرشون رو شما بیاید انتخاب بکنید از بین این 5 نفر. یا مثلا بحث‌های قانونگذاری همینطور، یعنی مردمی که ما ازشون کار میکشیم بهره ای از حکومت رو هم بهشون بدیم، که این مورد بنای اوغلای امروز هم هست که اوغلا و کشورهای مختلف امروز به اصطلاح این بحث رو هم قبول دارن. البته بحث حکم ثانوی هم میتونیم از به عنوان حکم ثانوی از بحث مصلحت یا از بحث حفظ نظام استفاده کنیم برای انتخاب مردم. به عنوان این که به عنوان مثال عرض کنم که مثلا ما بر فرض که حکم اولیمون انتخاب مردم نباشه، حکم اولیمون قاعده نسب باشه، حکم اولیمون باشه که حاکم هر کی گفت شما مشاور هستی، شما مشاور هستی، مشورت مثلا مجلس را حاکم انتخاب بکنه، افراد دیگه را حاکم انتخاب بکنه، بر فرض که حکم اولیمون باشه، میتونیم بگیم که به حکم ثانوی مردم را میتونیم نقش بدیم. خب حکم ثانوی چگونه؟ به خاطر اینکه امروزه نقش به اصطلاح حاکم گرچه یک نفر باشه، گرچه فقیه عادل به اصطلاح جامعه و شرایط باشه، ولی خب نگاه بیرونی او نگاه به اصطلاح سلطه‌ایست، نگاه زور و اقتدار و قدرت یک نفر، همون شاهی که در اصطلاح ما در ذهن قدیم ما به اصطلاح بوده. ولی وقتی که داخل میگیریم هرچی میگیم که ما منظور ما اینه، ایشون خب حاکم عدالت داره، شرایط مختلف داره، پس هرچی ایشون گفت، ما اگه بیایم بگیم که بله چه اشکالی داره که مردم بیان مشاوران را انتخاب بکنن، فایدش هم اینه که من وقتی به عنوان شهروند بیام بگم این جمع، این آقا بشینن قانون گذار باشن، من در واقع خودم قانون را تدوین کردم. وقتی قانون را خودم تدوین کنم به این قانون پایبندتر از این هستم که بگم کسی دیگه یه قانون را تدوین بکنه بگه آقا شما به این قانون عمل کن، من اصلا بیگانه از اون قانون هستم. ولی وقتی منتخب من بیاد این قانون را تدوین بکنه، در واقع خود من خودم را به اصطلاح آماده میکنم که این قانون را اجرا کنم. ظاهرا وقت تمامه و دیگه بحثشون بحث مفصل هست، دیگه خیلی تقدیر و تشکر میکنم از دوستانی که تشریف آوردن و از دوستانی که نقد را به عهده گرفتن. مثلا آقای دکتر لکسانی، سلام علیکم.
الله صل علی محمد.
دو تا برگم دوستان پرسش نوشتن، من جهت احترام قرائت میکنم. فکر میکنم فرصت پاسخ یا بحث راجع به این نباشه. یکی از دوستان نوشتن آیا شرکت در انتخابات به عنوان کاندیداتوری واجب است؟ منابع فقهی وجود دارد یا خیر؟ حالا راجع به بحث منابع فقهیش احتمالا سوال داشتن که حالا بعد از جلسه خدمت شریفی برسن. دوست دیگری هم نوشتن که آیا انتخابات حق است؟ یعنی با توجه به فرمایش‌های شریعتی، و اینکشون پاسخ‌هایی دادن. نوشتن به نظر می‌رسد آنچه در جامعه امروز ما ضروری تر است این است که آیا انتخابات تکلیف هست یا نه، و اگر هست تکلیف کننده کیست و نوع تکلیف چیست؟ فقهی از قبیل حرمت و وجوب یا قانونی که اگر کسی رعایت نکرد ضمانت اجرا خواهد داشت؟ این هم حالا در اختیار های شریعتی قرار میدم. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
حالا 3 دقیقه اشاره بکنم.
حالا آقای شریعتی اگر بس 1 دقیقه خیلی کوتاه اشاره بفرمایید. بله. اگر دوستان شفاهی میخوان بحثی مطرح بکنن بفرمایید، یه چند دقیقه میتونیم در خدمتشون باشیم.
من این نکته را عرض کنم که آیا انتخابات انتخاب حقه یا تکلیفه. من تقریبا بر بحث هایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که انتخابات حقه ولی تکلیف نماست تقریبا، یعنی که حقه که بعضی وقتها جنبه تکلیفی هم پیدا میکنه، یعنی که من از حق خودم استفاده بکنم یا نکنم. یه وقت هست که من از حق خودم اگه استفاده نکنم ضرر جمعی ایجاد میشه، وارد میشه به حکومت، ضرر جمعی به نظام اسلامی وارد میشه، من ملزم هستم از حق خودم استفاده کنم. ولی آیا حکومت میتونه بگه تکلیف اگه کسی مثلا شرکت نکرد، مثلا یارانش رو قطع میکنم یا مثلا یه کسی شرکت نکرد این مجازات رو میکنم، نه تکلیف اینطوری نیست. نه شهروندان میتونن بیان آقا را انتخاب بکنن، ولی خب چند طرف گفت من نمیخوام شرکت کنم، شما خودتون برید هر کی میخواد انتخاب بکنید، نمیشه وادار کرد.
خیلی ممنون عزیزان. جوابای نعیمیان میخوان صحبت بکنن، خیلی کوتاه جوابای نعیمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم به نویسنده بزرگوار و ناقدین محترم. من دو سه تا نکته یه خطی یا نیم خطی در مورد فرمایش آقای پزشکی عرض میکنم. یکی تعبیر اون عناوین مشابه که فرمودن قاعدتا منظورش این نیست که به بحث قیاس بیفتیم، کشف عناوین مشابه ممکنه این آفت رو داشته باشه، دلیل خاص یا دلیل عام یا حتی قواعد رو نمیشه به عنوان کلیشون بگیم لزوماً اینا، یکی مثلا اقواز و اینکه از عفه، نه مورد به مورد، ولی به خودی خود دلیل عام یا دلیل خاص هر کدام یه اقتضایی دارن. قاعده هم همینطور، قاعده اگر عدلش قطعی باشه یه اقتضایی داره. نکته دیگه اینکه احکام اون تعبیر مذاق اشاره رو در مراحل بعد فرمودن، مذاق اشاره رو میشه بگیم بعضی جا مذاق قطعیه، همون اونجایی که ادله‌ای داریم برای اونم مذاق اشاره مطمئن نحو قطعی. مذاق‌های ظنی هم دیگه باید یکی یکی ببینیم کدام مذاق با چه شیوه به دست میاد و چه استنادش چیه. من بعضی نکات کلی میخواستم عرض کنم، ولی یک دو تا تعبیر جای شریعتی به نظرم حساسیت آفرین بود. اصل عدم ولایت رو به نظرم جای مناسبی به کار نمی‌بردن. اینکه در اینکه من میتوانم بیام در جامعه دخالت کنم، اول ولایت من ثابت بشه در مداخله در امور، استفاده برعکس به نظرم. بعد قائد عدالت انصاف، حالا انصاف کار نبودم، موارد اینجوری. حالا بعد اصلا ببینیم فقه اینا رو قاعده حساب میکنم، تعریف قاعده در فقه باز یه تعریف خاصی، قاعده اصولی قاعده فقهی هر کدام یه بار معنایی دارن. یه جایی هم اشاره فرمودن بنا عقلا امروز وجود داره، خب چه ربطی برای استنباط داره؟ ما بنای زمان شارع کار داریم، بنای عقلا فعلی رو بعد حالا تحلیل کرد که چقدر میشه استفاده کرد. بحث این که مثلا انتخابات رو ما از به نحو از عناوین ثانویه استفاده بکنیم نکنیم، یکم دست ما نیست، باید عنوان ثانوی باشه، عنوانی هم باشه که تقدم پذیر باشه بر فلان عنوان اولی دست ما باشه. مصلحت هم همینطوره، یه جایی باید بررسی بشه که کجا قابل تمسک هست نیست، مثلا ملزم از غیر ملزم از به چه نحو. بعد یه نکته حساس که دو سه از بزرگان اشاره فرمودن، من عنوان دیگه به کار میبرم، بحث طریقیت. یه نکته اول این موضوع آیا انتخابات جدید یا نه، باید بگیم چیش جدیده. اصل وجود انتخاب یا در قالب یا رأی دادن، رأی دادن هم از انتخاب جدا بگیریم، انتخاب فرد و اونا منصب و اینها، رأی دادن که از اول عمر انسانی میتونه فرض کنیم وجود داشته، هر جمعی که بحث میکنه یه نتیجه گیری جمعی بکنن، انتخابش هم همینطوره. خب این انتخاب اگر فرض کنیم من دو تا مثال میگم، شورای پزشکی اگر باشه اینجا فقط قرار طریقیت داشته باشه، میل و دل بخواد خودشون قرار نیست بگن، اما اگه یه اتوبوسی ما همه میخوایم بریم مشهد از این مسیر بریم یا اون مسیر، این طریقیت داره. خب این دو مدلش هم نمیشه بگیم جدیده، از صدر اسلام بلکه از صدر خلقت انسان میتونه این دو مدل هم وجود داشته باشه. اگر بگیم اصل انتخاب به این نحو طریقیت یا کاشف موضوعیت هر دو قابل تصویره، فرض سوم هم طریقیت و موضوعیت با هم مثلا جایی باشه، مثل مثلا مجلس خبرگان هم قرار رأیشان طریقیت داشته باشه، هم یه جور موضوعیت داره که فقهایی که نیامدن وارد صحنه نشدن، حالا اینم جای به نظرم نکته چیز داره. نکته تجمیع ظنونی هم که اشاره فرمودن نکته ظریفی بود، میتوانه هم طبق بعضی معیارها مثلا مرحوم شیخ انصاری تجمیع ظنونی برخورد میکنن، مثل مثلا مسئله نجف خیلی مرحوم آقای خویی اینا نیستن که حالت ریاضی باشه، اما این تجمیع ظنون هم میتونه سطوح مختلف داشته باشه. تجمیع ظنونی که ظنش به یه حد خاص اطمینان آور برسه اون در جهتی هست، یه جایی تجمیع ظنونی که مثلا چند تا حال عدله ما بیاریم بقل دست هم یه ظنی بیاره که شاید جای ذهی هم شاید این تیکر رو در واقع میخواستن برجسته بکنن، یه جاهای شاید حالا من قبلا کتاب رو قبلا ملاحظه کرده بودم جدیدن، یه جایی ممکنه اینجوری باشه. مثلا این دو سه تا بیانای آخر آجای شریعتی هم میتوانست به این بخور ببخشه دیگه، حالا نکات دیگه هست.
خیلی ممنون. اگه آیه شریعتی نکته دارید راجع به ما می‌خواستیم دعوا را بندازیم نشد. آیه شریعتی ایرادات رو قبول می‌کنه. چیکار کنه؟
آقای مقیمی هم بکنم نکته
بگم. آقای مقیمی نکته بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر می‌کنم. بسیار بحث زیبایی بود. استفاده کردیم. من این نکته رو خواستم عرض بکنم که شاید این بحث روشی که جناب دکتر پزشکی فرمودن حتی جناب آقای دکتر شریعتی پذیرفتن که مشکل روشی داره، ولی فکر میکنم که در لابلای فرمایشات آقای دکتر شریعتی نکاتی که بیان کردن نشون دادن که اصلا مشکل روشی ظاهرا نداره این کتاب. یعنی این کتاب در واقع یک روشی داره به نام روش اجتهاد. یعنی از عنوان این کتاب هم کاملا پیداست انتخابات از نگاه فقه طبیعتا سه تا مود، در واقع سه تا مقوله رو میخواد بحث بکنه. یک مقوله موضوع شناسی است که به درستی آقای دکتر پزشکی توضیح دادن که این باید به طور مستقل بهش پرداخته بشه. یه بحث نص شناسی و عدل شناسی هست، این هم در کتاب اومده، منتخب شاید به شکل روشی منظم نیومده ولی خب به طور جدی مطرح شد. اما یه بحث جدیتر که باید بین این دوتا تطبیقی و کار روشی انجام میشد، شاید این خلأ وجود داشته باشه. این هم حتی در لابلای بحث ها انجام شده، کما اینکه آقای آمکنا فرمودن دقیقا نشون میداد که بحث ها به طور جدی به شکل تحلیلی و روشی کار شده، یعنی تلاش شده که این موضوع انتخابات رو به وسیله ادله تحلیل بشه. این تحلیل روشی که همون روش اجتهاد باشه، حالا روش اجتهاد ممکنه شما صاحب جواهری رو انتخاب کرده باشه یا روش اجتهادی که حضرت امام مطرح کرده، اجتهاد پویا یا اجتهاد لازم از اون روش استفاده کرده، یا اینکه خودتون از کانتون نکته میگم آقای دکتر پزشکی فرمودن که بالاخره برای اینکه شما اینا رو با تطبیق بده یا یک اصول فقه دارید، شاید مثلا اصول فقه حکومتی جاش اینجا خالی باشه. خب این رو ما، این خلل الان ما داریم در بحث‌های سیاسی. ما احتیاج به اصول فقه حکومتی داریم که بتونیم به وسیله اصول فقه این دو تا عرصه رو، دو تا مقوله رو، یعنی موضوع و ادله رو و نص رو با هم دیگه پیوند ایجاد بکنیم و احکامش رو استخراج بکنیم. من به نظر میسته که این کار اگر به سه تا، این کتاب از ایتالیا اگر سه قسم تقسیم بشه، یعنی سه بخش بشه، بخش موضوع شناسی، بخش ادله و نص شناسی و بخش حکم شناسی که در واقع شما تطبیق این دو تا با هم دیگه هست، اگر این کار انجام بشه کاملا با فضای حوزوی ما هم تطبیق میکنه و یک کار بسیار زیبایی خواهد شد. کار کاملا بومی میشه و یک سبکی میشه، یک کار جدیدی میشه که کارهای بعدی هم بر اساس همین مبنا انجام بشه. به نظر میسه که بالاخره این انتخابات یک واژه جدیدی هست. یعنی درسته که ما سبک رأی دادن رو در قالب مشورت و پی و اینها داشتیم، ولی بالاخره انتخابات یک مفهوم مدرن هست که وارد زندگی ما شده، از غرب هم اومده، سابقه هم داره، کما که آقای دکتر پزشکی فرمودن در یونان باستان سابقه داشته، در یونان، در روم هم حتی سابقه داشته، منتها یا شکل اقتداری بوده یا شکل خرد عمومی بوده. ولی این شکل خرد عمومی که در قالب قرارداد الان وارد زندگی سیاسی ما شد، طبیعتاً یک مفهوم جدیدی هست، مفهوم مدرن هست، حتما باید به شکل موضوع شناسی کار جدی انجام بشه. اما یه نکته دیگه من می‌خواستم اضافه بکنم، واسه می‌کنم طولانی شد، یکی از بحث‌های بسیار جدی در بحث انتخابات مکانیزم‌های انتخاباته. یعنی ما دو تا مکانیزم داریم برای انتخابات، یک مکانیزم نهادی داریم، یک مکانیزم غیر نهادی داریم. بحثایی که امروز همش مطرح شد مکانیزم غیر نهادیش بود، در واقع به شکل مردمی و مشارکت مردمی، به شکل خرد عمومی. اما واقعا ما مشارکت نهادمند تحت عنوان حزب، ما الان این خلایی است که واقعا وجود داره. یعنی الان مشکل جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه حزب هست. آیا ما حزب داریم بالاخره در منابع فقهیمون؟ ادله داریم برای این موضوع؟ اصلا موضوع حزب در فال در چارچوب انتخابات اصلا میگنجد؟ چطوری میشه ما آیا حزب رو باید داشته باشیم یا نه؟ همه ما میبینیم که اکثر بزرگانی که در بحث انتخابات برای رأی بحث میکنن، حق رأی بحث میکنن، حقوق سیاسی بحث میکنن، بحث حزب رو مطرح میکنن، اما به شکل فقهی بالاخره چی میشه؟ عدلش چی هست؟ چرا اصلا حزب توی جمهوری اسلامی تا حالا شکل نگرفته؟ مشکل در کجاست؟ در فقه هست یا مشکل در فرهنگ عمومی هست یا مشکل در سطح نخبگان هست؟ مشکل ما در کجا هست؟ من به نظرم جایگاه حزب واقعا در بحث انتخابات خالی بود اینجا. حالا فکر میکنم که اگر روی این مطلب هم یک تأملی بشه، اگر در بازنگری فکر میکنم جا داشته باشه. خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید.
ممنونم. آقای شریعتی میفرمان آخر بحث حزب اومده. البته فکر میکنم پیشنهاد حضرت عالی خیلی خوبه که گروه فقه سیاسی این رو ملاحظه بکنن، توی اثر مستقلی در واقع این بحث حزب هم، البته قبلا هم در پژوهشکده اثر چاپ شده در این زمینه، ولی نیاز هست که حالا مجدد در واقع به این بحث هم پرداخته بشه. شاید برخی از پیشنهادات و مباحثی که دوستان و ناقدان محترم فرمودن آثار جدیدی رو میتونه شک بده، آثار جدیدی بر این مبنا نگارش بشه، بر مبنای چارچوب ها و روش های جدیدی که دوستان پیشنهاد کردن. این کتاب به هر حال گام آغازین هست در بحث فقه سیاسی در حوزه انتخابات و بنابراین آغازی است بر بحث ها و گفتگوهایی از این نگاه و از این در واقع موضوع. انشالله که بتونه باب مبارکی رو شروع بکنه و بحث های خوبی رو که مورد نیاز هست به هر حال نتیجه بده و ما برخی از مشکلاتمون به هر حال در جامعه کمتر بشه. تشکر میکنم مجددا از همه عزیزان، دوستان و سرورانم، ناقدان محترم، جناب آقای شریعتی که هم زحمت به هر حال میدونم چه زحمتی متقبل شدن برای این کار که بدون پیشینه بوده در این بحث، به هر حال خداوند ان شاءالله اجر بده بیشون، از دوستان و همکارانم هم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به خصوص اداره همکاری ها و پژوهشکده علوم اندیش سیاسی هم تشکر میکنم که این نشست رو ترتیب دادن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنم.